آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان همراهان گرانقدر. شنبه شب هست، 9 اسفند ماه، 15 ماه رجب و 27 فوریه. ما و شما و گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی سپاس که قصد همراهی دارید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه خوش آمدید. سپاسگزار هستیم که قصد همراهی با برنامه‌های ما را دارید. آنچه که تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد از این قراره تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه اقتصاد تاجیکستان را می‌شنوید. تکرار برنامه ادبستان را هم داریم. برنامه نعمت جوانی تقدیم علاقمندان خودش می‌گردد. یاران صمیمی، تکرار برنامه خانواده سالم را هم شما شنونده خواهید بود. پایان بخش برنامه ما در شنبه شب جاذبه های ایران زمین است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
روسیه مقصد سفری نزدیک به 95% کارگران مهاجر تاجیک. انتقاد روحانی از کشورهایی که به فکری بقیه مردم جهان نیستند. و نشر گزارش نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی، گزارشگر سازمان ملل متحد: آمریکا باید محمد بن سلمان را تحریم کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان گفت که مقصد سفر نزدیک به 95% از کارگران مهاجر تاجیک روسیه می باشد. خانم شیرین امانزاده با اعلام این مطلب گفته است که با مقامات روسیه در باره عفو کارگران مهاجر اخراجی، آسانسازی سفر آنها و دریافت حقوق بازنشستگی برای تاجیک ها از روسیه با مقامات مسکو مذاکره ادامه دارد. و تاکید کرده است که موضوع آسانسازی شرایط کار و اقامت کارگران مهاجر تاجیک، آسانسازی روند دریافت اجازتنامه کار، ثبت نام فرزندان خانواده های مهاجر، تهیه آمار یگانه و واحد از تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه و فراهم ساختن شرایط ورود اتباع تاجیکستان به روسیه در زمان همگیری ویروس کرونا در دستور کار وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان قرار دارد. و از کاهشی بیش از 70% سفر کارگران مهاجر تاجیک به روسیه در سال 2020 در پی گسترش کووید 19 که موجب کاهش درآمد ارسالی این افراد برای خانواده هایشان، افزایش تعداد بیکاران و فقر در تاجیکستان شد، اظهار نگرانی کرد. بیمارستان ساخت ازبکستان در ناحیه قبادیان در ولایت خلتان در جنوب تاجیکستان آماده پذیرش بیماران از جمله افراد مبتلا به کووید 19 شد. ساخت این بیمارستان در سال 2018 با مبلغ گذاری حکومت ازبکستان آغاز شده بود. این بیمارستانی 200 تخت خوابی مجهز با تجهیزات پیشرفته تشخیص ویروس کرونا می باشد که در تاجیکستان بی‌نظیر است. این تجهیزات در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیماران مبتلا به ویروس کرونا را مشخص می‌کند. ازبکستان همچنین در ماه سپتامبر سال گذشته 2020 ساخت یک مکتب برای 630 دانش آموز را در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت به پایان رساند. بر اساس توافق دو جانبه دوشنبه و تاشکند، تاجیکستان نیز باید یک مکتب برای 640 دانش آموز در ولایت سمرقند و یک مهد کودک در ولایت فرغانه ازبکستان بسازد که به دلیل گسترش ویروس کرونا این دو طرح هنوز تکمیل نشده است. تاجیکستان در ماه مارس امسال با در نظر گرفتن تعطیلات هفتگی و جشن‌های روز مادر و نوروز باستانی 13 روز تعطیل می‌باشد. به طور سنتی در تاجیکستان از روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن مادر تجلیل می شود و این روز در سراسر این کشور تعطیل است. در نوروز تاجیک‌ها رسماً از 21 تا 24 ماه مارس استراحت می کنند و از آنجا که امسال 21 مارس یک شنبه است، طبق قانون روز 25 مارس نیز در تاجیکستان روز تعطیل خواهد بود. مطابق با مقررات قانون در مورد روزهای جشن، اگر یک تعطیلی رسمی با روز جشن همزمان باشد، روز کاری بعدی نیز تعطیل خواهد شد. به همین ترتیب ساکنان تاجیکستان در ماه مارس سال جاری 2021 با در نظر گرفتن روزهای شنبه و یک شنبه که تعطیلی هفتگی است، روزهای 6م، 7م، 8م، 13م، 14م، 20م، 21م، 22م، 23م، 24م، 25م، 27م و 28م ماه مارس استراحت خواهند کرد. بنابر دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، نوروز امسال در این کشور با هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا به طور محدود و بدون خرچهای اضافی برگزار می شود. استاد مرکزی پیشگیری از گسترش ویروس همگیر کرونا در تاجیکستان، برگزاری کنسرت ها و رویدادهای ورزشی در 4 محل در شهر دوشنبه پایتخت با رعایت همه قانون های بهداشتی را اجازه داده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی که با خرید هرچی بیشتری واکسن های کرونا تولید شده در جهان نمی گذارند و خیلی کشورها نیز واکسن دریافت کنند انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در نشست استاد ملی کرونا ایران در این زمینه گفت کشورهایی که پیشرفته و پولدار هستند و امکان دارند می خواهند همه واکسن های کرونا را به کشور خود بیاورند و به طور بسیار با سرعت واکسیناسیون در کشورشان انجام دهند. طبیعی است که هر حکومتی به فکر مردم خود باشد، اما وظیفه اخلاقی و انسانی حکم میکند که به فکر همه مردم جهان باشیم. حسن روحانی افسود این بیماری یک پاندمی همگیر است، یعنی بیماری است که سراسر جهان را فرا گرفته و مسئولیت واقعی زمانی حاصل می شود که در سراسر جهان واکسیناسیون انجام بگیرد و همه کشورها بتوانند از آن استفاده کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره برگزاری مراسم عید نوروز پیشرو نیز گفت همه دوست داریم شب عید شبهای آرام برای مردم باشد و مردم بتوانند همه رسوم و سنت ها را البته نه به شکل سابق برگزار کنند، اما همه باید مراعات کنند. عید امسال مانند عید پارسال است و باید بیشتر مراقبت کنیم. حسن روحانی همچنین از همه پرستاران بخصوص کسانی که به بیماران کرونایی خدمت می رسانند قدردانی کرد. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هست. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا درباره نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی، تحریم بن سلمان را خواستار شد. اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد رژیم سعودی، در بیانیه از کاخ سفید خواست تا نه تنها اموال بن سلمان بلکه تعاملات بین المللی وی را نیز هدف تحریم قرار دهند و در ادامه افزود دور کردن آنهایی که دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کردن از صحنه بین الملل قدمی مهمی در اجرای عدالت است و به آنهایی که قصد دست زدن و جنایت های ماننده را در سر دارند پیام قوی ارسال میکند. اگنس کالامار همچنین از دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست تا اطمینان حاصل کند که همه جزئیات جنایت صورت گرفته به طور کامل افشا شود. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز جمعه گزارش غیر محرمانه را از قتل این روزنامه‌نگار منتقد به دست حاکمان سعودی منتشر کرد که در آن تاکید شده است ما ارزیابی میکنیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عملیاتی را در استانبول ترکیه برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی تصدیق کرده است. با این حال وزارت کارهای خارجی عربستان سعودی گزارش دولت امریکا درباره نقش محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی را غیر قابل قبول دانست. وزارت کارهای خارجی عربستان با صورت بیانیه مدعی شد نتیجه گیری گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی امریکا اهانت آمیز و کاملا نادرست است. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار مخالف محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 2 اکتبر سال 2018 پس از مراجعه به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه در داخل این کنسولگری به طور بسیار وحشتناک به قتل رسید و جسدش قطعه قطعه شد. دولت عربستان 18 روز در باره وقوع این قتل سکوت و انکار کرد تا اینکه گزارش های دولت ترکیه و آژانس اطلاعات مرکزی امریکا سیا تصدیق کردند که قتل جمال خاشقچی به دستور مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بوده است. ده ها هزار یمنی با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور و سردادن شعارهای ادامه تجاوز و حملات ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی به کشورشان را محکوم کردند. شهروندان یمنی روز جمعه در تظاهرات به عنوان معاصره ائتلاف متجاوز آمریکایی ملت یمن را میکشد تجاوز نظامی به کشورشان را به شدت محکوم کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان عبدالله علی یوسفی از صنعا یمن جلب میکنیم.
مردم یمن در صنعا پایتخت و چند استان دیگر در محکومیت سکوت سازمان ملل در برابر محاصره و جنگ ضد ملت یمن با شعار محاصره یمن توسط ائتلاف متجاوز یمنی ها را می کشد تظاهرات گسترده برگزار کردند.
متجاوزان با کمک غربی ها ضد ملت یمن می جنگند. آنها از نظر سیاسی و نظامی و فرهنگی شکست خوردند و به محاصره روی آوردند. یمنی ها نشان دادند که به تنهایی در برابر محاصره هم می ایستند.
یمن در محاصره زمینی، دریایی و هوایی قرار دارد. امیدواریم به فضل پروردگار این محاصره پایان یابد.
متجاوزان با حمایت امریکا محاصره سختی بر ملت یمن تحمیل کردند. متجاوزان اجازه ورود دارو و غذا به یمن را نمی دهند و با دزدی دریایی مانع از ورود سوخت به این کشور شدند. این در حالی است که فرودگاه صنعا همچنان به روی بیمارانی که نیاز به خروج از کشور دارند بسته شده است.
محاصره اقتصادی و ممانعت از ورود سوخت به یمن مشکلات زیادی ایجاد کرده است. سازمان ملل در این باره مسئول است. اگر آمریکا نبود متجاوزان قادر به محاصره یمن نبودند. این آمریکاست که ما را محاصره کرده است.
تظاهرات مردم یمن با هدف جلب توجه افکار عمومی جهان و تحت فشار قرار دادن سازمان ملل و کشورهای متجاوز برای توقف جنگ و محاصره یمن برگزار شد. از سوی دیگر این تظاهرات بیانگر حمایت مردم یمن از اقدامات و حملات ارتش و کمیته‌های مردمی برای هدف قرار دادن مراکز حساس و حیاتی سعودی برای وادار کردن ریاض به لغو محاصره است. عبدالله یوسفی خبر گزاری
سیدا وسیما صنعا. سخنگوی گروه طالبان گفت این گروه تجدید نظر یا مذاکره دوباره درباره توافق صلح دوحه را نمیپذیرد. اگر آمریکا این توافق را پایمال کند این آغازگر جنگ جدید خواهد بود. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در این زمینه افزود اگر آمریکایی‌ها به روش مسالمت‌آمیز به ما اجازه آزادی نمیدهند ما با جنگ کشور خود را آزاد خواهیم کرد. سخنگوی گروه طالبان درباره تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای بررسی توافق قطر نیز اظهار کرد. هر گونه توافق جدید آغازگر یک جنگ جدید است و گروه طالبان به هیچ عنوان تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان را نخواهد پذیرفت. مذاکره صلح افغانستان که از ماه سپتامبر سال گذشته 2020 آغاز شده است به دلیل اختلافات زیاد به کندی پیش می رود و به گفته کارشناسان تغییر دولت در واشنگتن نیز چشم انداز این مذاکرات را در پرده از ابهام قرار داده است. اما خبر دیگر از افغانستان این که در حالی که حدود 2 ماه قبل بسم الله عادل ایماق خبرنگار و مسئول رادیو محلی صدای غور به دست افراد مسلح ناشناس در ولایت غور کشته شده بود، اخیراً افراد مسلح ناشناس دیگری با حمله به خانه وی 3 عضو خانواده‌اش را کشتند و 3 نفر دیگر را نیز زخمی کردند. درباره اوضاع خبرنگاران در افغانستان گزارش همکارمان پیمان یزدانی را بشنوید که در آن صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران و مختار لشکری خبرنگاری افغانستانی اظهار نظر کردند.
عزیز والی پرسن نمینه ما ملت غریب کی هست مارم خدا پیدا کنه.
پدری که عاجزانه بر سر جنازه اعضای خانوادی خود میگرید و کمک میخواهد. این پیرمرد پدر بسم الله عادل ایماق خبرنگار کشته شده در استان غور است.
بدان و فریاد ما برسه ایستاز شهیدی مرد فقان مربوش نوه.
این خبرنگار که مسئول رادیوی صدای غور هم بود چندی قبل در همین استان کشته شد، قتلی که جز به ترورهای هدفمند اهالی رسانه عنوان شد. اکنون پس از گذشت نزدیک به 2 ماه از قتل این خبرنگار، افراد مسلح ناشناس با هجوم به منزل این خبرنگار 3 نفر از اعضای خانواده او را کشته و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. دولت افغانستان تا کنون درباره این حادثه چیزی نگفته است، اما اخیراً سازمان ملل از افزایش ترورهای هدفمند اهالی رسانه از آغاز مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان ابراز نگرانی کرده است.
افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاران است. پرونده های شکایت و پرونده هایی که در مورد خبرنگاران وجود داشته اکثراً با تعنی بهش برخورد صورت گرفته.
ترورهای هدفمند و ناامنی ها در ماهای اخیر برای خبرنگاران در افغانستان به اندازه‌ای رسید که حتی تعدادی از اهالی رسانه برای مدت محدود و یا برای همیشه این کشور را ترک کردند.
اکثر کسانی که اهل رسانه هستند تصمیم بگیرند یا برای همیشه یا برای چند روزی افغانستان را ترک کنند.
سالهاست افغانستان همچنان یکی از 3 کشور خونین برای خبرنگاران به شمار می رود. در این 2 دهه گذشته، یعنی از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بیش از 120 خبرنگار در این کشور کشته شدند که دادخواهی خانواده های بسیاری از این قربانیان هم به نتیجه نرسیده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز، از شما معذرت می‌خواهیم و اصلاح می‌کنیم که نام خبرنگار بهنام یزدانی بود که به اشتباه پیمان یزدانی اعلام شد و گزارش وی درباره اوضاع خبرنگاران در افغانستان بود. اشما دعوت میکنیم که در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراه ما باشید. رئیس جمهوری ترکمنستان برای نوزادانی که قرار است 25 ماه می سال جاری 2021 و در 140 مین سال تاسیس اشخابات پایتخت این کشور متولد شوند فهرست از نام ها را پیشنهاد کرد. ترکمنستان روز شنبه کمیسیون ویژه دولت را برای سازماندهی این مراسم ایجاد کرد و قربانکلی بردی محمدوف رئیس جمهوری این کشور نیز فهرست از نامهای دختران و پسران را برای خانواده‌هایی که فرزندشان 25 ماه می و همزمان با سالگرد تاسیس اشخابات پایتخت این کشور متولد می‌شوند پیشنهاد کرده است. رئیس جمهوری ترکمنستان گفته که این اقدام نمادین و رمزی است که اسم پسر نخست خانواده را که 25 می سال 2021 متولد می‌شود پایتخت یا اشخابات و اسم دختر نخست را هم مرجان یا مایا می‌گذارند. رئیس جمهوری ترکمنستان همچنین دستور هدیه های برای این نوزادان که در 25 ماه می تولد می شوند تهیه گردد. نشست انجمن عمومی مترقی زنان کمیسیون امور مذهبی قرقیزستان با پیشنهاد معاونت مفتی اعظم این کشور از میان بانوان روبرو شد. انجمن عمومی مترقی زنان کمیسیون امور مذهبی قرقیزستان میزگرده با عنوان جهت های جنسیتی و سیاسی دین در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار کرد که در آن مفهومی تازه از مذهب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که بسیاری از بانوان مسئول و متفکران حضور داشتند، ایلیانا ستار و سردبیر نشریه امت در بخشی از سخنان خود در جهت حمایت از نقش بانوان در ساختار اجتماعی گفت، پیشنهاد میکند که در ساختار اداره روحانیت قرقیزستان یا همان اداره امور مسلمانان و مفتیاد یک زن به عنوان معاونت مفتی را انتخاب کنند. سطح را با تأکید این که یک معاون زن که با مسائل و مشکلات اجتماعی آشنایی دارد میتواند درد جامعه را به خوبی متوجه شود افسود، برای بسیاری از زنان مشکل است که بعضی از مشکلات خود را با روحانیان در میان بگذارند و این مشکلات روی هم انباشته و باعث نافهمی ها می شود که این امر خود موجب تحریف مسئله نیز خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید گفت چند هفته دیگر تحریم های جدید امریکا علیه روسیه اجرا می شود. جنیفر پسک سخنگوی کاخ سفید گفت حکومت جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در حال آماده سازی بسته تحریم های جدید بر ضد روسیه در چند هفته آینده شد. پیش از این روزنامه واشنگتن پست از تصمیم دولت جو بایدن برای بکارگیری تحریم های تازه بر ضد روسیه خبر داده بود. به نوشته این روزنامه تحریم های جدید در پاسخ به حمله سایبری جاسوسی روسیه و مسئله مصدوم کردن الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت روسیه می باشد. بازداشت سرکرده مخالفان دولت روسیه در مسکو به عرصه جدید برای گسترش کارزار ضد روسیه غربی ها تبدیل شده است. آمریکا و اتحاد اروپا به شدت حامی الکسی ناوالنی هستند. دادگاه مسکو اخیراً پس از بررسی اتهامات الکسی ناوالنی و ایرو به دلیل زیر پا گذاشتن شرایط آزادی مشروط و جرایم امنیتی به 3.5 سال حبس محکوم کرد. با درگذشت یک شهروند 70 ساله لبنانی پس از استفاده از واکسن فایزر، لبنانی ها حالا از واکسن اسپوتنیک روسی استقبال میکنند. در این زمینه گزارش همکارمون عظیم زاده را از بیروت بشنوید.
با فوت اولین لبنانی پس از دریافت نخستین دوز از واکسن فایزر، تردیدها درباره استفاده از این واکسن در لبنان افزایش یافته است. حدود 70% لبنانی های حاضر در یک نظرسنجی اعلام کردند یا واکسن نمی زنند یا هنوز تصمیمی در این باره نگرفتند.
ویروس کرونا سلامت همه رو تهدید می کنه. تزریق واکسن ضروریه، اما هیچ کس نباید مجبور به استفاده از یک نوع خاص واکسن بشه.
عماد حب الله وزیر صنایع دولت پیشبرد امور لبنان به همراه الکساندر روداکوف سفیر روسیه در این کشور هم در بازدید از چند کارخانه داروسازی در لبنان اعطای مجوز تولید واکسن اسپوتنیک وی در این کشور را بررسی کردند.
ما آماده همکاری و پشتیبانی از مردم لبنان هستیم. شرکت‌های لبنانی و روسی باید سریع‌تر تعاملات خود را در زمینه تولید واکسن آغاز کنند.
واکسن چینی سینوفارم و چند واکسن هندی نیز در وزارت بهداشت لبنان در حال طی مراحل صدور مجوز هستند.
وزارت بهداشت لبنان همچنین از تفاهم اولیه با روسیه برای واردات بیشتر واکسن اسپوتنیک وی به این کشور خبر داد. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
و مردم جمهوری آذربایجان در این روزها کم کم خود را برای استقبال از جشن نوروز باستانی آماده میکنند. نوروز به عنوان جشن ملی در جمهوری آذربایجان در آغاز بهار تجلیل میشود. شرح بیشتری این موضوع را در گزارش همکارمان پرویز غیاسی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان بشنوید.
صدای پای بهار و همراه رنگ و بوی نوروز در جمهوری آذربایجان، مردم این کشور همسایه شمالی و عجیم با آداب و رسوم کهن نوروز را به جنب و جوش آورده است. خریدهای نوروزی هم آغاز شده.
نوروز بایرامونا قدر
در مقایسه با مغازه‌ها قیمت اقلام کمی مناسب است، ولی در کل قیمت کالاها زیاد افزایش دارد. تا نوروز به نظرم زیادتر هم می شود.
کاهش نسبی محدودیت‌های کرونایی قرنطینه مردم را به بازار کشنده است. هرچند تلاش می شود فاصله اجتماعی رعایت شود. افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی هم در بازار شده چاشنی گفتگو میان فروشندگان و خریداران.
برای خرید آمدم. قیمت ها گران شدند. مغازه‌دارها باید با مشتری ها منصف باشند و نظارت هم زیاد شود. قیمت ها در هر مغازه متفاوت است.
پایتخت 3 نقطه ده
تلاش کردیم تا ایام منتهی به نوروز مراکز عرضه مستقیم کالا را دایر کنیم تا مردم به طور مستقیم و بی واسطه وسایل مورد نیاز خودشان را تهیه کنند.
مسئولان تنظیم بازار مراکزی برای خرید مستقیم و بیواسطه را دایر کردند.
هرچند قیمت اقلام مصرفی مردم را عرضه و تقاضا تعیین می کند و اقتصاد آزاد است و بازار را تنظیم می کند، اما ما روزانه نظارت جدی را بر قیمت گذاری شرکت ها داریم و اگر خارج از مصوبات باشد برخورد خواهیم کرد.
محصولات ایرانی همچون آداب رسوم آن به پهنای جغرافیای فرهنگ در این دیار گسترده است. محصولات ایرانی در جمهوری آذربایجان مشتری های فراوانی را دارد. علی‌رغم محدودیت های کرونایی در آمد و شدها، امسال 20% هم به مراودات اقتصاد ایران جمهوری آذربایجان افزوده شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. اکنون به تفسیر سیاسی این ساعت توجه فرمایید که آن را همکارمون آقای نیکورد به سمع شما میرساند.
امریکا از سال 2014 به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش حضور نظامی غیرقانونی در سوریه داشته و برغم درخواست های پی در پی دولت سوریه همچنان این حضور را ادامه بخشیده است. در این حال واشنگتن حمله به نیروهای مقاومت در سوریه را در دستور کار خود قرار داده و برغم شعارهای جو بایدن رئیس جمهور نوی آمریکا و دولت وی، اما بایدن از همین ابتدای کار روی کرد خصمانه در برابر محور مقاومت در پیش گرفته است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پنجشنبه شب اعلان کرد که ارتش این کشور به دستور بایدن موضع‌های متعلق به گروه‌های مقاومت را در شرق سوریه بمباران کرده است. در این بیانیه آمده است نیروهای ارتش آمریکا به دستور رئیس جمهور عصر پنجشنبه چند حمله هوایی به زیرساخت‌های مورد استفاده گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق سوریه انجام دادند. در ادامه این بیان آمده است رئیس جمهور بایدن برای محافظت از نیروهای آمریکا و ائتلاف تحت سرپرستی آمریکا اقدام خواهد کرد. همزمان اقدام ما واکنش سنجیده بود که هدف از آن کاستن از تنش‌ها در وضعیت کلی موجود در شرق سوریه و عراق بود، ذکر شده است در این بیانیه. به نظر می رسد اقدام یاسودی آمریکا با دستور مستقیم بایدن با اهداف چندگانه صورت گرفته است. نخست اینکه واشنگتن بر این گمان است که با این اقدام نظامی در واقع پاسخی به حمله های اخیر و پایگاه های آمریکایی در عراق از جمله حمله به فرودگاه اربیل داده است. پس از این حمله ها آمریکا گروه های وابسته به ایران را مسئول این اقدام دانسته و وعده واکنش قاطع و سنجیده را داده بود. این در حالی است که ایران آشکارا حمله به فرودگاه اربیل را محکوم کرد و آن را اقدام شبه برانگیز در راستای بهانه تراشی برای ادامه حضور آمریکا در عراق دانسته است. آمریکا اکنون از باقی مانده های داعش در عراق حمایت می کند. به گفته معید العلی کارشناس امنیتی برجسته عراقی، ارتش آمریکا با پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و ارائه اطلاعات از باقی مانده های گروه تروریستی داعش در عراق حمایت می کند. با این حال مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی در عراق به ویژه پس از اقدام تروریستی آمریکا در ینوری سال 2020 که منجر به شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون نیروهای مردمی عراق شد شدت گرفته است. بعد از این اقدام تروریستی آمریکا، پارلمان عراق مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور را تصویب کرد. با این حال واشنگتن از اجرای کامل این مصوبه خودداری کرده و همچنان 2500 نیروی نظامی خود را در عراق حفظ کرده است. هدف دیگر آمریکا از این حمله هوایی در واقع نمایش حمایت از رژیم صهیونیستی و خواسته های آن از جمله خروج کامل نیروهای مقاومت از سوریه است. رژیم صهیونیستی مدت هاست که حمله های هوایی گوناگونی را علیه موضع های نیروهای مقاومت در نقاط مختلف سوریه انجام می دهد. اکنون دولت بایدن که در ابتدای کارش ادعای معکوس کردن سیاست ها و اقدامات دولت ترامپ را داشت، دقیقاً جا پای آن گذاشته و از جمله درباره سوریه همان سیاست‌های جنگ افروزانه ترامپ را دنبال می‌کند. حضور نظامی آمریکا در سوریه با توجه به مخالفت‌های پی در پی دولت این کشور اقدام غیرقانونی و برخلاف موازین و قانون‌های بین‌المللی و پانمانسازی آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی سوریه به حساب می رود. نیروهای آمریکایی در مناطق شرقی سوریه که محل میدانها و تأسیسات گازی و نفتی این کشور است حضور داشته و نفت سوریه را به یغما می برند. تهاجم هوایی اخیر آمریکا به سوریه نیز حمله به قلمرو یک کشور عضو مستقل سازمان ملل متحد بوده و با توجه به اینکه این حمله بدون هیچ مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته، از این رو اقدام غیرقانونی و تجاوزکارانه محسوب می شود. بایدن با دستور این حمله نشان داد که قطع نظر از اینکه کدام رئیس جمهور در کاخ سفید حضور داشته باشد، اما رویکرد و سیاست‌های جنگ افروزانی آمریکا همچنان ثابت و بدون تغییر است.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. روسیه مقصد سفری نزدیک به 95% از کارگران مهاجر تاجیک. انتقاد روحانی از کشورهایی که به فکری بقیه مردم جهان نیستند. و نشر گزارش نهاد اطلاعاتی امریکا درباره قتل جمال خاشقجی، گزارشگر سازمان ملل متحد امریکا باید محمد بن سلمان را تحریم کند. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. بارزی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همین جا با شما خداحافظی می کنیم و همگی شما را به پناه خداوندی مهربان می سپاریم.
شکر و قدردانی داریم از حضور شما خوبان با برنامه های شامگاهمان و تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم اقتصاد تاجیکستان را همراهی بفرمایید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، انتشار قانون جدید مالیات در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان معتقد است که وجود برقی گران قیمت از بی برقی در این کشور بهتر است. دلیل جمعه با اشاره به اینکه کارشناسان قیمت برق مصرفی در تاجیکستان را برای بخش خانگی گران عنوان میکنند گفته است اگر قیمت زغال سنگ، هیزم و دیگر سوخت با برق مقایسه شود، هنوز هم استفاده از برق برای گرمایش خانه ها و پخت غذا در خانواده های تاجیکستان ارزان تر تمام می شود. پیمودی شد که قیمت هر کیلووات
ساعت برق در مقایسه با دیگر سوخت های معمول در تاجیکستان 8 برابر ارزان تر است. از دیدگاه دلیر جمعه با انجام اصلاحات در ساختار شرکت دولتی برق تاجیک و جدا کردن خدمات انتقال و تقسیم برق از این نهاد، وضع برق رسانی در کشور بهبود خواهد یافت. اما بررسی اقتصاددانان تاجیک نشان می‌دهد که قیمت برق مصرفی برای بخش خانگی در تاجیکستان در 10 سال اخیر به طور پیاپی افزایش یافته، به طوری که در این مدت قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2019 رسیده است. این در حالی است که بانک جهانی در سال 2018 اعلام کرده بود تاجیکستان باید تا سال 2025 با اجرای برنامه ویژه قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی را به 35 درهم رساند. مقامات حکومتی دلیل افزایش دائم قیمت برق در تاجیکستان را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای عنوان می‌کنند که شرط اختصاص قرض‌ها و اعتبارات جدید به تاجیکستان می‌باشد. سال گذشته 2020 از تاجیکستان 2,029,000 تن زغال سنگ استخراج شد که فقط 2,700 تن از این نوع سوخت به افغانستان، ازبکستان و پاکستان صادر گردیده است. مقامات وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان نبود خطهای راه آهن را عامل اصلی ناچیز بودن صادرات زغال سنگ به خارج عنوان میکنند، زیرا بیشتر معدن های زغال سنگ تاجیکستان در مناطق کوهستانی واقع شدند و با راه های مهم ارتباطی این کشور فاصله زیادی دارند. از طرف خرج انتقال زغال سنگ با کامیون نیز گران تمام می شود و بر قیمت آن تأثیر می گذارد، زیرا اکنون قیمت یک لیتر بنزین و گازوئیل در تاجیکستان بیش از 7 سومونی می باشد. در حال حاضر مصرف کننده عمده زغال سنگ تاجیکستان مرکز گرمایشی و تولید برق شهر دوشنبه به حساب می آید که در سال 2020 بیش از 1,100,000 تن یا 88% کل زغال سنگ استخراج شده در این کشور را خریداری کرده است. بانک جهانی 36,500,000 دلار دیگر برای بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برقابی نارگ اختصاص می‌دهد. این اعتبار مالی برای اجرای مرحله دومی بازسازی نیروگاه برقابی نارگ خرج خواهد شد. تفاهم‌نامه پرداخت این مبلغ در جلسه مقامات تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی و انجمن توسعه بین‌المللی در آخرهای سال گذشته امضا شد. این تفاهم‌نامه برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان فرستاده شده است. در مرحله اول در چارچوب برنامه بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برق آبی نارک، بانک جهانی 225,700,000 دلار، بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیا 60,000,000 دلار و بانک رشد اوراسیا 40,000,000 دلار اختصاص دادند. در مرحله دوم قرار است 6 واحد هیدرولیکی نیروگاه، پل جاده نارک و بنای نیروگاه برق آبی نارک به طور کامل بازسازی شود. گفته می شود با پایان بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برق آبی نارک، ظرفیت تولید برق آن از 3 میلیارد کیلووات ساعت فعلی به 3 میلیارد و 300 میلیون کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از معطل ماندن 260 ماشین با کالاهای فعالان بخش خصوصی این کشور در پشت گذرگاه مرزی قلمه در ولایت بدخشان در مرز مشترک با چین خبر داد. عظیم ترسانزاده معاون رئیس خدمات دولتی گمرک تاجیکستان در این زمینه اعلام کرد که تنها گذرگاه زمینی میان تاجیکستان و چین از ماه نوامبر سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا از طرف چین بسته شده و این تعداد ماشین‌های فعالان بخش خصوصی تاجیکستان در قلمرو چین متوقف شده. و تاکید کرده است که مقامات چینی زمان دقیق بازگشایی این گذرگاه مهم مرزی با تاجیکستان را اعلام نکردند. این در حالی است که چند روز قبل سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از ساخت مرکز ویژه ضد عفونی از طرف دولت چین در مرز مشترک با تاجیکستان خبر داد و اعلام کرد که در این مرکز باید همه ماشین‌های دارای محصولات هنگام ورود به قلمرو تاجیکستان ضد عفونی شوند و زمان پایان ساخت این مرکز را آخرهای ماه فوریه سال جاری عنوان کرد. فعالان بخش خصوصی تاجیکستان چین عمدتاً مساله ساختمانی، دوات ماشین، لباس، تجهیزات و لوازم خانگی وارد میکنند.
رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از افزایش 303 میلیون سومانی قرض مالیاتی در این کشور در سال گذشته 2020 خبر داد. نصرت الله دولت‌زاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت گسترش بیماری کووید 19 قرض مالیاتی در این کشور را در سال 2020 به مبلغ 303 میلیون سومانی افزایش داد. به گفته وی در صدر فهرست قرضداران بزرگ مالیاتی در تاجیکستان نام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی همچون شرکت دولتی مخابرات و ارتباطات با نزدیک به 76 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی راغون با 67 میلیون سومانی، شرکت الومینیوم با 38 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی سنگتودا 1 با 36 میلیون سومانی و فرودگاه بین المللی خوجند با 31 میلیون سومانی قرض مشاهده می شود. به گفته نصرت الله دولت‌زاده بر این اساس مجموع قرض مالیاتی در تاجیکستان اکنون به 884 میلیون سومانی رسیده است. رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان یادآور شد که به همین دلیل بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان حساب کاهش پرداخت 600 میلیون سومانی مالیات در سال گذشته 2020 همگی 93.7% اجرا شده است. معاون وزیر مالیه تاجیکستان اعلام کرد که امسال برای ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون 290 میلیون دلار از بودجه حکومت این کشور اختصاص خواهد یافت. جمشید کریمزاده تاکید کرده است که در بودجه سال 2020 برای ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون 290 میلیون دلار اختصاص یافته بود. در سال 2020 نیز اعلام شد که حکومت تاجیکستان تلاش میکند سازشنامه قرض از خارج را برای جذب اعتبار 340 میلیون یورویی برای تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون دریافت کند. توربین نخستین نیروگاه برقابی راغون پس از 40 سال از زمان آغاز ساخت این طرح مهم انرژی تاجیکستان 16 نوامبر سال 2018 به بهره‌برداری رسید. توربین دومی آن هم در سال روز استقلال تاجیکستان در روز 9 سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. مقامات حکومتی اعلام کردند که توربین سومی نیروگاه برقابی راغون سال 2025 فعال خواهد شد و تکمیل ساخت این نیروگاه مهم انرژی تاجیکستان است در سال 2033 با پایان خواهد رسید. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از کاهش مبادلات بازرگانی این کشور با افغانستان در پی گسترش بیماری کووید 19 در سال گذشته 2020 خبر داد. زوقی زاده در دوشنبه در نشست خبری اعلام کرد در سال 2020 میزان مبادلات تجاری تاجیکستان و افغانستان به 70 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل 32% کاهش نشان می‌دهد و اضافه کرد تاجیکستان در سال 2019 به افغانستان 97 میلیون دلار صادرات داشته است. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان افزود افغانستان در سال 2020 از تاجیکستان سیمان، برق و آب معدنی خریداری کرده است. زوقی‌زاده همچنین از کاهش صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان در سال 2020 به دلیل بحران کمبود برق در داخل تاجیکستان خبر داد و اظهار کرد در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 4 بازارچه مرزی مشترک میان تاجیکستان و افغانستان در ولایت بدخشان بسته شد.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان پس از دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری این کشور طرح قانون جدید مالیات را برای بررسی منتشر کرد. این طرح در مقایسه با قانون قبلی مالیات تاجیکستان 96 صفحه بیشتر بوده، شامل 6 نوع مالیات دولتی می شود که قبلا 8 مورد بود. مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجتماعی، مالیات بر منابع طبیعی، مالیات از فروش الومینیوم و مالیات محلی از جمله این موارد ها می باشد. در طرح قانونی جدید مالیات تاجیکستان کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 18% فعلی به 15% در نظر است، اما این موارد شامل افرادی می شود که غیر نقدی فعالیت می کنند. برای آنهایی که نقدی در تاجیکستان فعالیت می کنند میزان مالیات بر ارزش افزوده از 18% قبلی تغییر نخواهد کرد. این در حالی است که طی دههای اخیر 44% کل مالیات و بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واریز می شود. میزان مالیات اجتماعی برای کارفرمایان بدون تغییر همان 25% باقی خواهد ماند و برای سازمان ها و شرکت ها 20% تعیین شده است. این طرح باید تا روز اول ماه مارس سال جاری به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شود. به گفته مقامات تاجیکستان بیش از 80% از منابع بخش درآمدی بودجه حکومت این کشور از مال پرداختی بخش خصوصی تامین خواهد شد که یکی از بالاترین میزان مالیات در جهان میباشد. در همین زمینه بانک جهانی اعلام کرد که کارخانه های متوسط و خرد 65% از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت میکنند که موجب ورشکستگی این واحد ها میشود. علیم‌جان بابایف اقتصاددان تاجیک مالیات سنگین را مانع جدی در راه فعالیت بخش خصوصی در این کشور عنوان میکند و میگوید
شوری بلند اندوز اندوزون نهایت بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندوزون مو بلند این شوری اندوز قریب 86% برسیدگی نه و نمیتونه بعد هم خدمات رسانه‌ای که برای سازگاری پیش می شدگی مثلا برق و آب و کمونالی اینا همش بلند شد قرار رسو زیاد شدن فایده کم اما را این شد مشکل ها سر کار و امدی و اندوز سپرده نمیتونه حرکت میکنه گوری زد از اندوز خود اینجا شوری خود نظام بانکی هست چون که مردم پولا می سپارد بانک به از بانک وقت نمیتونه درختی که به ضرور همه خود گیسته نمیتونه اوارا گردی می شد اینجا از دیگر طرف های مبلغ هایی که از خارج وارد می شد اینا ارزی هستن نگاه می دارن چون که ارز ها نسبت پول ملی بالا رفته شده است و نصف را نصف خودی خانه به نگاه دارد خوب تره اینجا همه فضای سازگاری ها فضای حقوقی سازگاری ها حمایه سازگاری ها قانونا حمایه کردن در کار و یمون خیر واقعی بزنین که در کار نیست فقط یک محیط سازگاری درست فراهم آورن در کار از روی قانون وقتی قانون کار کنه در تمام دیگه ضرورت نیست که پرزیدنت ما خوریم و دفعه در پرزیدنت روی بعد پرزیدنت سپوریش شده بعد مردم کار کنه لیکن این هر سو بارمی یک انعنوی شده سو کار جمع کنیم و چرت صحبت کنیم با هم شدیم رویم با همون گپ این کار همون فایده نمیده نوار همین اینجا فقط شرایط های خوبی سایی کاری من اصلا اندوز دیدم در کار اینجا من مخامات هایی که شرایطی حقوقی حمایی حقوقی برای سایی کار ها حقوقی مالکت هست تامین کردن هست فعالیت کنن تمام دیگه اینجا تمام چیز دیگه در کار نیست سایی کار چی در کار کفالت در کار بانک فعالیتش منتظم وای کنن تامین کنن در کریدیتی که خرچه این چوزنا پیشنهاد کنن در کار صحیح اصیحات داگ و تمام می
شنوندگان عزیز اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی تکرار برنامه ادبستان را بشنوید اینک.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گردیده بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هانی پسر بکوش که روزی پدر شوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. با نام و یاد حضرت دوست، سلام و ادب خدمت شما دوستان گرامی شنوندگان برنامه ادبستان از صدای خراسان. در این برنامه من مریم باغدسراف در خدمت شما ادب دوستان هستم. امید است تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، همانطور که به یاد دارید در برنامه‌های گذشته درباره آغازین سال‌های زندگانی پربرکت خواجه حافظ شیرازی، شاعر بزرگ و چهره ماندگار ادب پارسی، مطالبی را پیشکش شما کردیم. اینک بار دیگر ما و شما هم صحبتیم و ادامه ماجرا. حافظ در سنین 20 تا 30 سالگی یکی از شاعران دربار ابو اسحاق شد. در طول این مدت شهرت و نفوذ زیادی در شیراز به دست آورد. در سن 33 سالگی او اتفاق سیاسی ناخوشایندی رخ داد. امیر مبارزالدین به شیراز حمله کرد و شیخ ابو اسحاق فراری شد. مدتی بعد ابو اسحاق را کشتند و این اتفاق غم‌انگیز در روحیه حافظ تأثیر بدی گذاشت، به طوری که در برخی اشعار به این حادثه تلخ اشاره کرده و درباره ابو اسحاق چنین گفته است: یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. پنج سال بعد و زمانی که حافظ 38 ساله بود، شاه شجاع پدرش مبارزالدین را زندانی کرد و حافظ دوباره به منصب خود بازگشت. اما بعد از مدتی رابطه‌اش با شاه شجاع تیره شد و در سن 48 سالگی برای ایمنی جانش از شیراز به اصفهان رفت. حافظ در سن 52 سالگی به دعوت شاه شجاع دوباره به شیراز بازگشت. اسکندر قیاموف، فرهنگی تاجیک، درباره برخی دیگر از اتفاقات جالب روزگار و آثار این چهره گرانمایه ادبیات پارسی اسلامی معلوماتی به ما می‌دهد که اینک می‌شنوید.
داستان‌های زیاد درباره زندگی حافظ موجود است. می‌گویند عاشق دختر با نام شاخه نبات بود و گویا انگیزه این عشق او را به نوشتن غزل‌های عاشقانه مایل کرد، ولی محققان این داستان را افسانه می‌پندارند. او در جوانی به نوشتن شعر آغاز کرد و در طول حیات خود تقریبا 500 اند غزل ایجاد کرده است، یعنی هر سال حدود 10-12 غزل. قدیمترین نسخه غزلیات او بعد از 20 سالی وفات او نگاشته شده است. از اشاره های خود او محققان گذشته و امروزه پی بردند که حافظ صاحب زن و فرزند بوده است. به قول مؤلف تذکره خزانه آمیره، غلام علی خان آزاد فرزند کلانی حافظ که شاه نومان نام داشته است می فوتد. فرزند دیگری او در کودکی از عالم گذشته است. با وجود این قدر پریشانی حافظ شب و روز کار میکرد، شعر میگفت. غزل های نمکین او در سراسر کشورهایی که زبانی تاجیکی فارسی را میدانستند غلغله ها میافکند و به قول دولتشاه سمرقندی در همه جا مقبول دل و هوس مردمی عوام میگردید. خود حافظ نیز شهرت اشعار شورانگیز خود را چنین تصویر مینماید: به شعری حافظ شیراز میگویند و میرقصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. آوازه حافظ را شنیده حاکمان گوناگون از هندوستان عراق میخواهند که حافظ در دربار آنها خدمت